الطاهرين اللهم صل على محمد. بند صفا هستم در این درس انشالله در خدمت شما بزرگواران هستیم، یک مباحثه ای می کنیم. کلاس ما در رابطه با روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در بازار پولی اسلامی، یعنی بیشتر در روش هایی در بانکداری بدون ربا، بیشتر با رویکرد کارکردگرا در بانکداری بدون ربای ایران هم وارد خواهیم شد. قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، یک سری مباحث مقدماتی رو ما در حضور شما بزرگواران هستیم. در ادامه کلاس یک سری وارد خود عقود شرعی و وارد خود ضوابط فقهی معاملات و روش‌های تجهیز منابع و تخصیص منابع خواهیم شد. روش کلاس ما بیشتر به صورت حالا اوائلش تا شروع بشه، مباحث مقدماتی تمام بشه، بیشتر به صورت ارائه‌ای توسط خود ماست، ولی که در ادامه دوست داریم که همکاری شما بزرگواران و تحقیقات شما انشالله تو این زمینه هم باشه و خیلی از مسائل بیاد و ارائه بشه توسط بزرگواران، مخصوصا توی قسمت هایی که مربوط به تجهیز و تخصیص منابع میشه. سلام علیکم. خب قبل از این که وارد اصل مبحث بشم، لازمه که با بزرگواران یه آشنایی پیدا کنیم و ببینیم که انشالله دوستان در زمینه این کلاس چه نظری دارن، پیشنهادی دارن و دیگه بعد وارد مباحث بشیم و چه انتظاری از این کلاس داریم. خب آقای علیرضا اشقری تشریف نیاوردن؟ آقای مجتبی آخوندی، آقای مجتبی آخوندی، آقای محمد تقی بصیری. خب آقای بصیری شما خودتون یه معرفی بفرمایید. بله. پایه ده یا پایه خارج؟ چون ده تمام میشه میرم. خب الان خارج کدوم یکی از بزرگواران تشریف میبرین؟
حجای اسلامیان.
حجای اسلامیان. بله بله. مدرسه خان میشه. خان حسن؟ مدرسه فقهی همینجا، یعنی کلاسشون هست. خب الان ایشون چه مبحثی یا تو فقه برای شما میگن؟ صلات جمعه. پاسال مبحث اجاره بوده. خب این چون یکی از مباحثی که ما واردش میشیم تو حوزه تجهیز منابع، تخصیص منابع در بانک ها، بحث اجاره هست. اون هم یه نوع خاصی از اجاره که با شرط تملیک باشه. حالا شما تو این مبحث اجاره به شرط تملیک بانکی، با توجه به اینکه مبحث اجاره رو هم خونده، از شما میخوام که یک تحقیقی بفرمایید و روش اجاره به شرط تملیک بانک ها رو انشالله آماده کنید به صورت یک مبحثی که بتونید ارائه بدیم برای دوستان. خوبه؟
در ادامه؟
در ادامه بهش میرسیم، چون طول میکشه، چون ما تو روش های اول تجهیز منابع را میگیم، بعد تخصیص منابع را میگیم. در تجهیز منابع بحثایی داریم که اونها باید بگذره، بعد میرسیم وارد تخصیص منابع. تو تخصیص منابع یکی از موارد که جز عقود مبادله‌ای هم محسوب میشه بحث اجاره به شرط تملیک در تجهیز منابع در تخصیص منابع بانکیه. لذا شما این را با رویکرد موضوعی و کارکردی اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی، اگر هم میخواین عقدش را بررسی کنید، حتما از حالا اینا من میگم دوستان دیگری هم تو هر موضوعی که بهشون گفته شد وارد میشن، حتما اگه خواستن وارد بشن غیر از اون مباحث مقدماتی که از کتب فقهی و نظرات مراجع و علما و فقها استفاده میکنن، تو مباحث کارکردیش منبع ما اون صورت قراردادیه که بانک مرکزی ابلاغ کرده به بانک ها. از سایت بانک مرکزی میتونید رجوع کنید، از اون سایت دانلود کنید، تو قسمت قراردادها قرارداد اجاره به شرط تملیک که به بانک های عامل کشور و مؤسسات اعتباری چی شده، یا قراردادهای دیگه هم، اگه خرید دین رو گفتیم، اگه فروش اقساطی رو گفتیم، اگر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی یا مضاربه یا هر قرارداد دیگری مثل مرابحه رو گفتیم، تو اون موارد دوستان در مورد اون قسمت کاربردیش که میخوان وارد بشن و میخوان تطبیق بدن با مسائل فقهی، حتما باید از اون صورت قرارداد بانک مرکزی استفاده کنن. خب آقای بصیری، پس بحث اجاره به شرط تملیک این را انشالله قبلش هم آماده کنی که ما هم ببینیم و بعد ارائه کنیم انشالله. دیگه میشه بعد محرم اگه جلسه بعدی ما باشیم، جلسه فکر کنم تا 3-4 جلسه تو بحثای مقدماتی شدم بیشتر، چون چندین تا بحث مهم هست که اگه اونها را وارد نشیم وارد بیشتر. ببینید درس ما یه حالت موضوعی داره، ما برخلاف مثلا درس‌های مصطلح حوزه اینجور نیست که مثلا به صورت خاص مثلا وارد مبحث اجاره بشیم، تعریف اجاره، خب اینها رو داریم، اما بیشتر با دید کاربردی وارد مبحث میشیم. برخی از مسائل مثل ربا و اینها رو یه باب مستقل براش بررسی میکنیم، یا مثلا عقد شناسی، ضوابط عمومی معاملات، اینها رو به صورت یک باب مستقل. لذا ما ببینید سرفصل هایی که ما قراره برای شما ارائه بدیم، یکی مروری بر بانکداری متعارفه و چرا ما بانکداری متعارف رو قبول نکردیم. متعارف یعنی اون چیزی که اساس بانکداری توی دنیا، نه بانکداری بدون ربا یا اسلامی. تعریف و اصول بانکداری بنیادین بانکداری اسلامی، مفهوم شناسی ربا و بهره، نظرات، نقدها و جوابهای فقهی که این میشه خیلی بحث مهمیه، بحث عقد شناسی، ضوابط فقهی عمومی اختصاصی معاملات، و بحث بعدیم الگوهای نظری و اجرایی بانکداری اسلامی در ایران سایر کشورهاست، و مبحث بعدیم بانکداری بدون ربا، تجهیز منابع، مبحث بعدی تخصیص منابع عقود مبادله‌ای، و مبحث بعدی تخصیص منابع عقود مشارکتی. ما تقریبا این سرفصل‌ها را انشالله تو عرض این مدتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم انشالله قرار ارائه بدیم. منتها دو مبحث اول را سعی میکنیم تو همین جلسه ارائه بدیم انشالله، و مبحث مفهوم شناسی ربا و بهره احتمالا تو 2 جلسه یا 3 جلسه، چون بحث نظرات بهره نظرات مهمیه، الان توجیهات زیادی از طریق حتی علمای و فقهای بزرگ اهل سنت و شیعه شده در مورد بحث بهره، که خب کسی که میخواد تو این زمینه اطلاعات کامل داشته و حتما باید با اینها آشنا باشه، مثلا همین نظر مثلا که آی ثانه‌ای دارن توی مثلا فرق بین ربای تولیدی و ربای مصرف و بحثای دیگه که میره تو حوزه تجهیز و تخصیص. خب آی بهشتی راد از اون دو بزرگوار آیه اشعری، آیه آخوندی تشریف نیوردن، آیه پایدار، آیه پرویزی، آیه پورعلوی. خب آیه پورعلوی شما الان چی مشغول هستین؟
خارج.
شما چی میخونین؟
بحث شمولیت شریعت.
سالای قبل هم خارج تشریف داشتین؟
بله.
چه مباحثی گذروندین تو خارج؟
سال گذشته
بحث مباحث حجت دایره حجیت حدیث
بود. اصول بیشتر میافت. خب شما توی بحث نظرات بهره نه نظرات بهره خب راهنمایی دونم میشه دیگه. خود نظرات در بحث بهره اینا یه سرچی بکنید ببینید فقها در مورد بهره یعنی خود بهره فقها و افرادی که تو زمینه اسلامی صحبت کردن چون افرادی هم هستن که مثلا آقای غنی نژاد ایشون خب سبقه فقهی مصطلح شاید به اون صورت نداشته باشه اما تو این زمینه مثلا نظریاتی داشته آقای ندری آقای نمیدونم افراد اهل سنت یا فقهای اهل سنت مثلا عبدالرشید رضا و مودودی نجات الله صدیقی و توی شیعه مثل آیت الله معرفت آیت الله مهدوی کنی اینا متأخرین یا بزرگواران دیگری که تو این زمینه نظر برجسته جدایی از نظر کلی که بهره را مساوی ربا میدونن دارن اینو شما یه تحقیقی در موردش داشته باشین انشالله مثلا تو دو جلسه بعد شما اینا دو جلسه بعد دیگه میفته بعد محرم احتمالا دیگه انشالله آماده میکنی چون نماینده ای کلاس هم هستین تقریبا اولین بحثیه که انشالله ارائه میدین اشکال نداره. پس نظرات و نقدها در بهره شما نمیدونم هر چون سلید برای من فرقی نداره اگه میتونین بعد بهت ارائه هم بدین. خب اشکال آیه آقای سپهوند پس نظرات دیدگاه ها و نقده های آن در بهره یعنی تقریبا بعد ماه مبارک احتمالا بشه ماه محرم. محرم بله محرم
ما سفر میشه بعد ما سفر چون ما شاید مدتا
خواهجه نمیرسی همه آقای علوی هم
توی
قدیم میگه یا مکن با پیلوانان دوستی یا بنا کن کهانه ای در کن انشالله یه کار خوب و منسجمی انشالله باشه که چون ببینید تقریبا ما نمره کلاسی رو 30-50% میداریم برای این تحقیق ها ارائه یعنی کیفیت تحقیق و کیفیت ارائه اینها تأثیر گذاره توی نمره شما.
حالا بخیر دوستان ما آخر سری شد
نه دیگه گفتی دیگه شد
نه اونو که ما هستیم میگیم
خب
حالا بخیر رو برای
باشه چشم. خب آقای پورعلوی شما بنید ما یک بحثی داریم بحث مرابحه بانکی اون را شما میخواییم توراش بکنی بیشتر با روی کرده نظرات اهل سنت خوبه؟
نمیدونم اگه تو گوگل سرچ بزنیم بیاد خوبه اگه
نه دیگه بهت یه کار فقهی بکنی تو گوگل سرچ بزنی چه ویکی فقه ها نمیدونم نه بهت یه کار فقهی یعنی همون روش که شما تو درس خارج دارین تو این زمینه یا نمیدونم یا هر میخواین چیز کنید جریمه تأخیر خوبه خیلی توش مباحث زیادی هم شد جریمه تأخیر یا شرط غرامت یا شرط کیفری اینا رو هم بنویسیم شرط غرامت شرط کیفری جریمه تأخیر و چه التزام اینا تمامش به کار میره و راهکارهای جایگزین این که آیا عزاز فقهی جایز هست یا نه این مبحث میفته قبل از شما دوباره قبل از شما میفته دوباره اون جریمه تأخیر هم چون تو ربا شناسی ما بحثش رو میکنیم اونم هست اونا باید دیگه بعد از چیز حتما آماده باشه یعنی بعد ماه محرم آماده باشه پس انشالله کار کنی چون جریمه تأخیر منابع بیشتر از اون چیزی که آقا بوخته گرفتن داره پس نه شما جریمه تأخیر رو با شرط غرامت بهش میگن شرط کیفری میگن بچه التزام میگن شرط التزام میگن اینو کلن عزازه ببینید مبحثی که وارد میشین عزازه تاریخچه کار میکنین تاریخچه کار میکنین روند اجراییشو کار میکنین حکم فقهیشم کار میکنین نظرات اقوال اگر هم قبول نشده جایگزینهاشم باید بیارین یعنی چه راهکارهای پیشنهادی جایگزینم براش شده عزازه فقهی به عنوان یه فقیه اگه مثلا آقای به طور مثال نوری همدانی به طور یا آقای مکارم شیرازی جریمه تأخیر را قبول ندارن، راهکار فقهی چی میشه بر اساس مبنای اونها ارائه داد که اونها هم قبول کنن؟ بس اینه. خب آقای حسین پور میتونید هم از مقالاتت چون زیاد در این زمینه من بفرم خودت هم میتونی نظرات خودت نا تو نقد ها بیارین دیگه، مثلا اینجا بحث میشه سعی کن. خب بفرمایید. هم درس خارج شروع نکرد. خب میخوام یک کاری کنی، شما بحث فروش اقساطی، بحث فروش اقساطی رو و کاربردش تو نظام بانکی و بحث فقهیش با رویکرد قانون عملیات بانکداری بدون ربا، این رو خوب کار کنید، اصلا ببینید چه معامله‌ایه، درست هست درست نیست، چگونه باید اجرا بشه، الزامات فقهیش چیه. خب آقای یه نمونه کار بدون بفهمه
میدونی اکثر بچه ها هیچ کدوم تحلیل کار نکردن، شاید بعضی.
خب کمک میکنیم ما به دوست.
نه اصلا این ما هم خودمون انشا بلد نمیکنم، این انشا نمیشتر مشکل داشتیم.
شما انشالله فتح سه می نویسین دیگه؟
نه بس فتح سهش نیست میدونم، ولی اصلا هم نو ما هم تو یه خطش الگوهای نظری و اجرای بانکداری اسلامی اینا هم میخواید
اینا رو من امرو ارائه میدم، امرو براتون میدم.
همین بخوای ترجمه کنی یه مقدار بخوای هضمش کنی سخته، تا اینکه بخوای ببری درش تحلیل.
نه دیگه فروش اقساطی اصلا کلا بریم ببینیم موضوع شناسی کنید، کاربردش در بانک و روش اجراییش، حجم عملیاتیش، قراردادش به چه صورته، چه الزاماتی به رعایت بشه، آیا در سیستم بانکی رعایت میشه رعایت نمیشه، آسیب شناسیش، هر چیزی مربوط به اونه یه تحقیق منسجم. حالا ممکنه یه مقداریشو الان آماده بشه تا کل ترم تقریبا یه مقاله از توش در بیاد، یه مقاله‌ای که شاید اینجا مقاله ازتون بخوان دیگه. خب آقای خسروی منش تشریف نمی بردن، آقای زار علی بیک بله بفرمایید. امسال میرین دست خارجی، دست خارجی کی میرین؟ تازه میرین یا داریم میرین؟ آها بفرمایید. خب ایشون مکاسب میگه درسته؟ الان مکاسب بی هستند؟ آها نرفت. حالا یه موضوعی که مربوط به اون باشه، شما میخوای بحث نه مرابحه چیه؟ قسیمه چیه؟ و تو نظام بانکی کلا الان میرسه یه دور میریم تا آخر. آقای فرهادی حساری، حاج آقای بفرمایید. دست خارج چند سال تشریف میبرین؟ سه سال. دست خارج کدوم بزرگ بار میرین؟ همینجا حرم تشریف میبرین، مکاسب و اینها شما میرین. خب بحث فکر کنم ایشون بحث شروط ضمن عقد و بحثش رو کردن، الزامات شروط ضمن عقد یعنی اون چیزایی که باید تو شروط ببینید. الان آیا هر شرطی رو میشه ضمن عقد؟ ببینید الان مثلا به طور مثال بانک ها میان مضاربه، وام مضاربه میدن، وام مشارکت میدن، اما به گونه ای میدن که در ضمن عقد با طرفت الحیلی با شروطی که ضمنش میگذارد سود خودشون را تضمین میکنه. یعنی با این دید کاربردی که شروط ضمن عقدی که گذاشته میشه چه الزاماتی باید رعایت بشه و چیش رعایت نمیشه تو قراردادهای بانکی مستند به صورت مستند. ببینید اینها تقریبا از بعد محرم شروع میشه ارائه هاش. ببینید شما شروط ضمن عقد و ما احتمالا تو مبحث عقد شناسی میگیم، تو مبحث عقد شناسی که بعد از مفهوم شناسی ربا و بهره باشه، حالا دوستان جلوتر از شما هستن این دو بزرگ ها. شما میشین نفر سوم تو ارائه فعلا. خب از الان بنویس ان شاء الله.
خب میشه اینا مثلا از
نه دیگه میخوام تو ضمن درس ها باشه که حالت پویایی هم داشته باشه،
مثلا 8
9 به بالا باشه. اصلا 8 9 به بالا ما هستیم؟
4 9
شوخی میکنم. آقای متوسلانی
فکر
دیگه فکر کنیم دیگه، وقت داریم دیگه،
الان تبلیغ داریم دیگه، هم محرم داریم هم اربعین داریم هم مصفر.
خب استفاده میکنید یه محرم شما تبلیغ میرین اونجا نه سود بانکی نگیم
نه میدونم
حتی احکام شرعی بانکی برای مردم واقعا مورد نیازه. آقای متوسلانی بفرمایید. آقای متوسلانی بفرمایید. خب شما الان چی میخونین؟ بله چی؟ دست خارج دفاع؟
دفاع
افاف یعنی خب دست خارج کدوم بزرگوار هستی؟ آی بستانی. کجاست دستشون؟ آه پدریسا من آن تو داخل پژوهشگاه حوزه و دانش. خب خب کاری که میکنید متناسب با بحثای ما. چند سال درس خارج تشریف میبرین؟ آن دو ساله دارین درس افاف رو مینیم. حالا ما بحث افاف رو نداریم اما خرید دین رو داریم.
چه دیگه افاف و
اجاب
کامندان
زن
در بانک
نه دیگه اون به درد. خب شما مبحث خرید دین را انشالله آره بحث خرید دین در نظام بانکی بانکداری بدون ربا و الزامات و کارکردهاش درست بودن نبودن یه بحث فقهی خوب مقالاتت هم تایپی باشه یعنی تایپ کنید ایمیل میکنید یعنی اینجوری بخوان یه صفحه را همینجور یه خط توش بکشید بیاییم یا استاد بخونم یه چیز قشنگ. ببینید حالا من در ادامه توضیح میدم که یه مقاله به چه صورت باید نوشته بشه. این خودش احتمالاً میتونین توی مجله علمی ترویجی فقهی حالا من شاید راهنمایی دونم بکنم اگه مقاله خوبی بنویسین میتونین به اسم خودتون چاپ کنید و رتبه علمی هم داره برای شما. حالا من در ادامه میگم که چه جوری باید باشه. آقای معزنی بفرمایید. سوم درس خارج آجب نده فکر کنم سالای اولش به ایشون مکاسب هم میگفتن یه روز در دو روز تو هفته. خب امر به معروف شروع کرد. حالا شما از باب امر به معروف بانکی خب تو تصنیف حالا اون بحث دیگه حالا نه اون یه بحث دیگه حالا زیاد وارد جزئیات نشه. ببینید یکی از عقودی که تو بانکداری به نره با جز عقود مبادله‌ای به کار میره بحث جعاله است. شما این جعاله رو کار کنید الزاماتش روش کاربردیش چه تو بانک به کار میره بیشتر موضوع شناسیتون با کاربرد در بانک باشه و شما شد عقد جعاله بانکی. آقای موسوی سید بزرگوار یالله خوب هستی؟ آقای سید مصطفی موسوی آقای سید مصطفی خب شما دست چند خارج هستی؟ اول سال اول خارجین؟
نه
پای ده الان خارج شروع کردین؟
نه
الان درس رسمی نمی خب حالا به هر حال می رفتین دم فقط یکم کمک میکنم که موضوع شما بحث مضاربه آقای سید مرتضی موسوی خوشبختی شما چی؟ 5 سال درس خارج خب درس خارج کدوم بزرگواران رفتی؟ خب پس شما عقد شرکت رو کار کن خوبه؟ خب پس عقد مشارکت مدنی، مشارکت مدنی نحوه اجرایش، الزاماتش و ایرادایی که میشه به سیستم بانکی تو این زمینه وارد. چون آقای بله خب دوباره بنگ آقای خسروی منش اومدن، خسرو نیومدن، آقای پرویزی، آقای پایدار. خب آقای پایدار شما فرمایید از خودتون. چند ساله؟ دو سال. قبلش درس آقای گنجی کدوم درس؟ الان که طهارت ها اینها هستن. بله طهارت. خب خب شما شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی و شخصیت بانک، این یه مقاله است باید بنویسی و ارائه بدی، علمی ترویجی، در حد علمی ترویجی. حالا بدون میگم چه جوری، فقط یادداشت کنی که فراموشتون نشه. بله ببینید ما یکی از معاملات بانکی مشارکت حقوقیه، یکی از قراردادهای بانکی مشارکت حقوقیه. منتها این که گفتم شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی فقط مربوط به اون بحث مشارکت حقوقی نیست. بانک به عنوان یک شخصیت حقوقیه که اگه قبول کنی یک سری الزاماتی که باید بهش پایبند بشی، قبول نکنی یک سری مسائل دیگه در پیش داری. که ببین مثلا فقها تو این زمینه با رویکرد بانک، که با دید بانک، یعنی به صورت کاربردی خود شخصیت حقوقی رو بررسی میکنید، اونا بررسی میکنید. خب آقای بهشتی راد، آقای بهشتی راد شما سلف نگفتی، حالا درس خارج چی رفتی؟ ببینه اصلا میخوره نمیره آی شاردی حج جا میریم، پس شما زکاتش نبودی. خب پس شما حج، شما همون سلف رو فرد بس. سلف، سلف در سیستم بانکی. دیگه چی کنم؟ حالا شما سلف تو بانک ها بگین، چون سلف موازی تو بحثای اوراق سلف و بورس و اینها باز میشه، اما تو اینجا سلف موازی ما نداریم. تو بانک سلف موازی فعلا نداریم. حالا شما ببین چجوریه، حالا اول موضوع شناسی کن. ما تو بانک سلف موازی نداریم. میتونه بانک سلف بده یه کالا را، سلف بگیره در اصل، اما از یه طرف میتونه فروشنده هم باشه، اما همون کالا را قبل از سررسید نمیتونه. خب آقای آخوندی اومدن، آقای مجتبی آخوندی، آقای عشقری تشریف آوردن. الان کدوم یکی از دوستان نخونده شد اسمش؟ شما چرا افرین تولیس نی؟ محمد حسین سانعیار، سانعیان. خب آقای سانعیان، شما بحث کارت های اعتباری نه الان که مرابحه اجرا میشه، یا بحث بازار بین بانکی، به هر حال ما خیلی ببینید بانک ها همین طرح شتاب هست. شما کارت ملی ها میکنید تو بانک سپه، خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ همین یعنی چی؟ خود بحث کارت های اعتباری یه بحث مهمیه، بحث بازار بین بانکی هم یه بحث مهمیه. حالا کدومش رو دوست داری؟ کارت های اعتباری باشه. پس کارت های اعتباری ها چه ربطی داره؟ به ما هم زیر نظر حضرت آقا هستیم.
نه
اما همه ایمون جدایی،
یه درست از سود داره دیگه.
نه برای چی سود داره؟ برای بانک مرکزی؟ نه. خب بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مقاله رو یه توضیح مختصر میدم. ببینید یه مقاله انواع مختلف داره. ما یه مقاله علمی پژوهشی داریم، یه مقاله علمی ترویجی داریم، یه علمی مروری داریم. معمولا علمی پژوهشی و علمی مروری، مثلا علمی مروری اگه قوی باشه اینا توی سطح هم. ما مجله تخصصی که علمی مروری کار کنه تو ایران نداریم، اما بعد رفتا مجلات علمی پژوهشی بسته به کیفیت مقاله علمی مروری اون رو هم چاپ میکنه، یعنی در سطح علمی پژوهشی چاپش میکنه. بعد رفتا نه، علمی ترویجی ها چاپ. مقاله های علمی ترویجی مقاله هاییه که با هدف ترویج یک فکر و شناسایی اون به مخاطبین صورت میگیره. یک مقاله دارای بخش های مختلفیه. بخش اول مقدمه یا موضوع شناسی، یعنی شما تو این بخش مقاله موضوع رو خوب تحلیل میکنی. به طور مثال موضوع آقا بحث جریمه تأخیره، شروع میکنه از لحاظ موضوع شناسی بحث تاریخچه مطرح میشه. آقا تاریخچه جریمه تأخیر چی بوده؟ آیا تاریخچه فقهی داره؟ تاریخچه قانونی چیه؟ از چه وقت تو قانون اومد؟ به چه صورت تو قانون اومد؟ بعد انقلاب؟ قبل انقلاب؟ از این بحثا به صورت مختصر. تعریفش و پیشینش. در مورد پیشینه شما سرچ میکنید تو این موضوع، مثلا به طور مثال جریمه تأخیر چه کارهایی صورت پذیرفته. مثلا به طور مثال سید عباس موسویان در مقاله فلان در حد دو خط، در حد یک خط تو مثلا نفید. در مقاله فلان در مورد جریمه تأخیر، در مورد مثلا جریمه تأخیر در سیستم بانکی این نظر دادن و قائل به این شدن و بعد این راهکار را ارائه دادن، تمام شد. این میشه پیشینه. نزدیکترین چیز ثابتی ممکنه یه موضوع سی تا پیشینه برش بگیرد، اما شما میایین تقویین این پیشینه ها اونایی که نزدیکترن، 4 5 تا نزدیکترها و متأخرین، یعنی اونایی که کاملتری هستن یا منبع هستن. ممکنه مثلا به طور مثال یه آقایی بعدش از یه آقای دیگه نقد کرده دیگه، شما اون پیشینه اون آقای دوم نمیگی، میری سراغ اصل مطلب. اون اصلی پیشینه شما از اون اصلی. پس پیشینه خیلی مهمه. بفرمایید کار بشید. بحث پیشینه، تاریخچه، تعریف، پیشینه و مسئله شما. این که مسئله شما یعنی این که شما این تحقیق دنبال چی هستید. خب آقا ببینید جریمه تأخیر این تعریف رو داره، این تاریخچه رو داره، این پیشینه رو داره. خب من میخوام این مسئله رو بهش برسم که مثلا آیا جریمه تأخیر از لحاظ شرعی رقاعه؟ یکی از احکام رقاع مثلا رقاع جاهلی منظور میشه یا نه؟ این چه مسئله شما؟ تو این راه پیش میریم تا یا اثبات کنیم یا رد کنیم. مثلا بگیم نه رقاع جاهلی نیست بنا به این نظر. خب این میشه مقدمه شما. پس مقدمه، تاریخچه، تعریف، پیشینه، مسئله. برای مقاله شما گفتن راه روشش یاد بگیریم. اگه روی این روش پیش بریم معمولا این بعد وارد خود این مسئله تبدیل به مسائل جزئی میشه. ببینید برای این که مثلا شما ببینید روای جاهلی چیه، اول به روای جاهلی رو توضیح بدیم، خودش یه بحث اوله میشه. بعد میای به قول من ویژگی های روای جاهلی رو توضیح میدیم. بعد میگی خب جریمه تأخیر چه ویژگی هایی داره، شباهتاش به روای جاهلی، تفارقش با روای جاهلی چیه، و اینها را شروع میکنی به گفتن. خودش میاد و قسمت دوم مقاله که قسمت اصلی مقاله و جواب به مسئله اصلی در قالب طرح مسائل جانبی. یعنی شما برای این که برسی آها جریمه تأخیر آیا روای جاهلی هست، اول باید بگی روای جاهلی چیست، روای جاهلی چه ویژگی هایی داره، دوم مسئله این روای جاهلی چه شباهت هایی با جریمه تأخیر داره و جریمه تأخیر چه تفارقاتی با اون داره. خب
آخر بگی آقا مثلا نه این روای جاهلی اون نیست، پس بنابراین چون با هم فرق دارن مثلا اون نیست. و قسمت آخر میشه نتیجه گیری که شما و پیشنهادات. شما میان بررسی میکنین تو بحث روای جاهلی و جریمه تأخیر، به این نتیجه میرسید که بله جریمه تأخیر نوعی از روای جاهلیه. پیشنهاد میدید که آقا این به ازای سیستم واقعی حذف بشه، جای جریمه تأخیر شما میتونید مثلا به طور مثال فلان کار رو انجام بدید. این رو اونجا ارائه دادید تو نتیجه گیری یا پیشنهادات میاری. خب وقتی که این قسمت ها تمام شد، آخرم که منابع، نوع منبع دهی هم به این صورته که فامیل نویسنده، تاریخ نشر و صفحه، شماره صفحه. این میشه نوع فام. اگه یه نویسنده تو یه تاریخ دو تا مقاله داشت، مثلا 1383 دو تا مقاله داشت، الف و ب میخوره، مثلا الف ب، مثلا مقاله الف 1383 ب 1383 این داره. اما تو منبع میای همین ها رو به این صورت فامیل، اسم، نام مقاله، اگه مترجم داشته باشه مترجم، خب شماره نش اگه داشته باشه، چیز انتشارات و تاریخ. خیلی حالا تاریخ ها من پیشنهادم اینه که اینجا بذار بعد از اف تاریخ ها اینجا بذار تاریخ نش، این الان بهتر. بعد آخرش هم یه نقطه. حالا جای نشرم بعضی وقتا میدارن، مثلا قم باشه، تهران باشه، این هست منابع بیز. بعد وقتی که تمام شد این ها در حد 150 کلمه، شما یه چکیده میدید. چکیده شامل مسئله شما، تعریف شما و اون روند کار شما، یعنی کل این تمام شد، شما چکیده میدید آقا من تو این مقاله دنبال این بودم، به این رسیدم با این روش. البته تو مقدمه شما، من یه چیز رو یادم رفت، مسئله رسیدم به مسئله روش شما، که غالبا روش ما روش کتابخانه‌ایه، یعنی ما بیشتر در کتب و کتب و سایت ها و اینها بهش میگن روش کتابخانه‌ای. بله. خب این میشه یه مقاله‌ای که شما میدید در حد از 15 صفحه به بالا. ببینید اینهایی که جلوترن خودش رو ارائه میدن، مطلب رو ارائه میدن، این مقاله کردنش رو میذارن تا آخر ترم فرصت دارن، اما ارائهش به زودتر آماده، چون ارائهش رو آماده کردن یکمی راحت تر تا مقاله شما آماده. ارائهش رو در حد بضاعت 20 دقیقه بیام مقاله، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، یه حد اکثر 20 دقیقه کل مطلب رو باید اینجا باید صورت مبسوط اون چیزی که کار میکنید و بهش رسیدین، حالا بسته به مطلبش هم داره. آره دیگه، یعنی تا قبل از جلسه آخر باید مقالاتتون رو تحویل بدین. حالا اگه به این روش پیش بیان، خودتونم یه تمرینیه برای اینکه بعدا میخواین پایان نامه بنویسین، میخواین من تو پایان نامم به همین روش شما پیش میرین، توی طرح نامم به همین روش بس پیش برین، تو همه چی همین روشه که من خدمت شما گفتم.
مقاله ها خب مقاله نوشتن دیگه،
همه مقاله داره الا ماشاءالله، کتابم داره، کتابم
پایان نامه که نمیشه تبدیل کردن.
چرا میشه؟ همین موضوعی که شما دارین دارم میتونین تبدیل به پایان نامش کن، منتها شما باید بریم ببینید موضوع به صورت جزئی و قبلا کار نشده باشه و موضوعی باشه که
به قول معروف بتونی متقاعد بشی که اون مسئله قبلا روش کار نشده. این که گفتم علمی ترویجیه، چون این موضوعات تو این مورد با توجه به اینکه کارهای اول شما شاید برای بیشتر شما باشه، حالا نمیدونم، من همه شما بزرگواران رو نمیشناسم، این گونه است. کس جدیدم اومد؟ شما؟ آن شما آزاد شد. خب بسم الله. چی؟ آدرسه ای داخل متنی. بله؟ اگه بخواد راهکار بده، ببینید راهکار را قبلا توضیح میده و تو پیشنهادات به صورت یه خط میاره. نتیجه گیری معمولا یه پاراگراف بیشتر نیست. مثلا چکیره 150 کلمه بیشتر نباید باشه. کلمه وردی، یعنی ازم یه کلمه است، وم یه کلمه است، بهم یه کلمه است، یعنی حروف اضافه هم حساب میشه.
چکیده،
بله تو چکیده. خود مقالم 15 صفحه دیگه تا 25 صفحه بیشتر نشه. این یه تمرینی میشه برای اینکه نوشتار شما هم انشالله
داشته باشه.
بله؟ نه جا داره، همه موضوعاتی که بدون گفتم حدودا 100 صفحه 200 صفحه جا داره. این بحث ربا شناسی مطرح میشه.
گفتی چرا ربا اشاره گفته؟ بعد با همین قابل که نمیفهمیم چرا ربا هست، به مادم مثلا پایگی میشه این رو تشخیص میده کاری که پایگی بوده به ربا یا
نه. حالا ادامه بذاریم تو بحث ربا شناسی وارد میشه. حالا ما تو بحث ربا شناسی وارد میشیم. ببینید تو احکام شرعی هم حالا این جوابم داره. توی شما جواب میخواست بدون؟
نه من
سوال میخواستیم بکنیم. تو احکام شرعی مثلا میگی آقا چرا بی جایزه، نمیدونم چرا مثلا تو خیار مثلا مجلس توی بی هست. اینها بحثاییه که خیلی وقتا چرای حکم شرعیه، مثلا تو بحثای ربای معاملی حالت حکم داره، حکمتش بیان شده اما فلسفه اصلیش برای ما مشخص نیست. حالا اینا بحثم میکنیم انشالله بیشتر. آره حالا میگیم که انشالله سعی میکنیم با هم بفهمیم. خوبه؟ البته فهمیدن اینها مثلا شاید بعضی وقتا باید بریم تو ماهیت برخی از مبادلات، ماهیت پول، ماهیت نوع این مبادلات تا اونجا خوب بشه فهمید. که بعضی وقتا تو مثلا یه کلاس دو واحدی چنین بضاعتی یا برای ما نمیذاره. مثلا من اکثر مثلا کلاس‌های دانشگاه باشه، مثلا کارشناسی ارشد، کارشناسی یا حتی حوزه باشه، مثلا پول و بانکداری باشه، ما مثلا بحث پول رو حتما مطرح میکنیم به عنوان مقدمه. اما خب اینجا نمیشه چون تعداد میزان ساعت‌های شما کمه و نمیشه به اون مباحث برسیم. ما الان خیلی از مباحث هم به عنوان مقدمه تردن للباب براش. حالا بذاریم ما وارد بحث بشیم. بعد محرم یعنی یه دو هفته بعد محرم نوبت شما میشه.
بعد فرمودن
تو 20 دقیقه چه دفعه بعد محرم بیفته برای بعد زغر از جمعه. حالا
بس
یه رو 20 دقیقه شما میای ارائه میدی اونا.
ارائه ته میدیم
ما. ارائه نه همون ارائه موضوعات هم میدی. موضوعات هم میدی. ممکنه وقت نکردی مثلا چون مقاله رو آدم اول جمع‌آوری میکنه، بحثا رو جمع‌آوری میکنه، در حد که جمع‌آوری کردی شما میای ارائه میدی.
حالت تحقیقی باشه، مستدل باشه.
خب تحقیقی سعی میکنی مستدلش کنی تا اون وقتی اگه تونستی بنویسی که دیگه کار راحته، تا آخر ترم دیگه راحت دغدغه‌شو نداری.
یه ما بعد دیگه آماده از دیگه تحقیق.
خب آماده کن چه خوبه دیگه، فدا حل مراد به قول ما طلبم. خب شروع کنیم، بذاریم ما اینا شروع کنیم. بفرمایید. چشم باشه من اونا براتون می‌نویسم. خب ما اومدیم بگیم الان شروع میکنیم، هنوز واردش نشدیم، برای این شروع میکنیم و انشالله این مبحث برای ما یه سری مباحث مقدماتی را خدمت شما داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما فهرست مطالب را که گفتیم خدمت شما به چه صورته، کتاب هایی که شما میتونید مراجعه کنید، حالا عکس هم میتونید بگیرید، برخی از کتاب هایی که هست ببینید تو زمینه بانکداری، حالا من بعدش هم خدمت شما میگم که تو زمینه پول و بانکداری و اینا الا ماشاءالله ما کتاب داریم، مثلا بانکداری بدون ربا شما کم بود و مقاله. ببینید تو زمینه اقتصاد اسلامی حدود 90% اگه نگیم 99% 90% کارهایی که تو اقتصاد اسلامی شده در زمینه مالی اسلامیه. از این 90% مالی 99%ش درباره بانکداری. یعنی تو زمینه اقتصاد اسلامی اون مقداری که کمبود منابع شما احساس نمی کنید بحث بانکداری، یعنی از مراجع بزرگ، فقهای بزرگ گرفته تا افرادی که حالا تو زمینه فقهی کار کردن و اینها، کتب ارزشمندی تو این زمینه نوشته شده هست. حالا اینا یه تعدادیشه، من الان همین الان دیشب میخواستم بحث رو برای شما بیام ببینم، حدود فقط 10-20 کتاب همینجوری رو میز من ولو شد که بعد حالا به داده خانومم برسه که حالا بعدم دعوا میکنه چیکار این چیه کی میشه من این کتابای تو رو بریزم دور. حالا بذار این ادامه همین سوالات رو پاسخ میدیم به عنوان مقدمه. آره همون اول اونو ما داریم میگیم. ببینید ما یه نظام مالی داریم، ما گفتیم که نظام مالی در مقابل نظام واقعیه. اینا را که یه ارتباط ببینید، من این جریان را از اینجا شروع میکنم. ما یک چیزی داریم در اقتصاد، مهمترین جایی که معمولاً تشکیل میشه و تمام تحلیل ها رو اون وارد میشه عبارت هست از چی؟ عبارت هست از چی؟ بازار. بازار کجا؟ بازار چیه؟ تعریف بازار چیه؟ داد و ستد. احسن، داد ستد، که این داد و ستد حالا یه تعبیریه، به تعبیر اقتصادی ما میگیم عرضه و تقاضا، داد و ستد. از اون هم میشه به کار بود نداره بازار. پس اگه به شما گفتن بازار کجاست، بازار جایی که داد و ستد صورت میبینه یا عرضه و تقاضا صورت داره. این بازار حتما لازم یه مکان واقعی خارجی باشه، میتونه یک فضای حتی مجازی مثل فضاهای اینترنتی باشه، حالا اونا هم واقعی هست، اما به این صورت باشه. میتونه با یه فضای دیجیتال باشه، با گوشی باشه، شما داد و ستد تلفنی انجام میدید. میتونه به قول معروف تو تلگرام باشه یا به هر صورتی که باشه، این میشه بازار. بازارها به دو دسته مهم در اقتصاد تقسیم میشن. پس بازار جایی که داد و ستد یا عرضه و تقاضا وارد میشه. ببینید کالاها رو ما اگه بخوام تقسیم کنیم، از یه جهت کالاها میشه بازارها رو تقسیم کرد، از یه جهت دیگه به این صورت بازارها یا بازارهای واقعی هستن یا بازار اعتباری هستن. چون اون چیزهایی که داد و ستد میشن مسلما مالی که داد و ستد میشه باید ارزشش رو داد و ستد. چون اگه این چیز نیارده، خراب شده باشه، افتاده باشه، اصلا هیچ قیمت ازش باشه، چیزی شما یه ریگ از توی کوچه بردار بگو من میخوام داد و ستد کنم، باید مال باشه که بدون داد و ستد. مال چه حکمی داره در فقه؟ چه چیزی هم میگیم مال؟ کسی میدونه؟
چیزی
که بابتش طول بده. پس بنابراین یک تقاضا بشه، یعنی قابل تقاضا بشه، دوم کمیاب باشه، و سوم در فقه ما بهش اضافه میکنیم منفعت حلال داشته باشه. چیزی که پریابه اقلا براش پول نمیدن. شما الان برای هوا پول اما ممکنه بالای کوه اورست تو کره ماه براش پول بدید چون اونجا کمیاب باشه.
برای این ریگای تو خیابون کسی بود؟ نمیده همین یه ریگا باید آینا من میفروشم. خب و دومی که شرطش تقاضا، در این صورت یک کالا ارزش پیدا میکنه، جنبه یه مالیت بود. این چیزهایی که ارزش پیدا میکنه یا واقعی هستن یا اعتباری هستن. اعتبارات مثل چی؟ مثل حقوق، حقوق مثل حق تحجیل. حق تحجیل چیزیه؟ یه اعتبار بر خودت به وجود آورده. خب اما مالیت داره، همه فقها ها میگن قابل نقل و انتقاله، مثل حق سرحفظی، امتیاز اولویت. شما رفتی تو صف جماعت نشستی پشت سر، مثلا قدیم بود آقای بهجت، صف اول یه شخص اومده تازه از شهرستان، خودش میخواد یه نماز پشت سر آقای بهجت کنم، صف اول میای طلبی مصد کنه بگیر جا بده بدونم، هیچ اشکالی هم نداره. شما اولویت در اون مکان رو فروختی. این اولویت مگه چیز داره؟ مالت دل ماله، اما چه مالی؟ مالت. حالا بگیرم بازارهای واقعی، بازارهای واقعی، پس بازار یا بازار واقعیه که این کالاهای واقعی، کالا و خدمات. غالبا بعضی وقتا این خدمات رو جدا میکنن، میگن بازار کار. یعنی یه بازار کالا داریم، یه بازار کار ما داریم. بفهم
مثلا بازار معمولا مال چیزی تقسیم گرفتن، بازار مالی، بازار سرمایه.
حالا میام بگم بازارهای اعتباری یا تو اقتصاد ما بعضی وقتا بهش میگیم بازارهای مالی، که این بازارهای مالی در مقابل اون دوتا بود. این بازارهای مالی دو دست است، یا بازار سرمایه است یا بازار پوله. بازار سرمایه یا بازار پوله. خب بازار سرمایه چه بازاریه؟ بازاریه که سرمایه عرضه و تقاضا میشه. سرمایه یعنی چی؟ حالا شما بازار سرمایه مثلا عقد مزارعه، خب سرمایه رد و بدل میشه دیگه. من سرمایه میدم شما کار میکنی، خب مثلا یه بازار، یا مثلا شما یه کارخونه یه کفش داری، من میخوام سرمایه گذاری کنم، یعنی چیکار میکنم؟ میام یه کالای سرمایه‌ای برای کارخونه شما تهیه میکنم و شریک میشم تو سرمایه شما. آیا سرمایه همون پول
نیست؟ کالاست
دیگه،
در کالا دستگاهی از کارخونه شریک شده.
پول میتونه جانشین سرمایه بشه، اما خود سرمایه نیست. تا زمانی که پوله سرمایه محسوب نمیشه. وقتی که تبدیل به کالای سرمایه شد سرمایه. ببینید کالا دو نوعه، یه کالای مصرفی ما تو اقتصاد داریم، یه کالای سرمایه‌ای داره. کالای مصرفی اون چیزاییه که انسان مصرف میکنه، مثل لپتاپ، مثل همین ویدیو پروژکتور، مثل موبایل، مثل نان، مثل آب، هر چیزی که مصرف میشه. این کنیم که بازار مصرف. یه بازار سرمایه داریم. بازار سرمایه یعنی بازاری که کالاهایی که در جهت تولید کالاهای دیگه کار میده، اونها میگن سرمایه. حالا این پول تا زمانی که تبدیل به اون کالای سرمایه، یعنی به اون دستگاه نشده، بهش نمیگن سرمایه. یه تعبیر غلطه، چون پول معمولا ارزش همه چیه با پول میسنجن، چون به قول معروف میتونه ارزش کالا مثلا میام این دستگاه چنده، ارزش اینا به پول میگن، این صندلی چنده، ارزش همه چی به پول میگن، چون میتونه جانشین بشه و ارزش کالاها به نظر تنزل بشه. غالبا اشتباه هم مثلا میگن آقا اینقدر این سرمایه داره، در اصل اگه پول باشه که سرمایه نیست، اگه سرمایه باشه که پول نیست، فقط ارزشش رو میگه به پول بیان کرد. پس نه از اقتصادی میتونیم به همون کتابی بود که یکی از کتابهایی که نوشتیم بحث تعریف پول بود که حوزه و دانش، این کتاب خیلی نازکه که انتشارات حوزه و دانشگاه با مشارکت انتشارات سمت چاپ کرده به اسم پول، به اسم پول خیلی هم نازکه. نویسندگانش هم یکی آقای دکتر داوودی و آقای آقا نظری و آقای جلیلی، هم این سه بزرگوار باشن. خیلی کتاب خیلی خوب و ارزشمند میگه. اگه خواستین درباره پول بدونین که پول چیه، ماهیتاً چیه، میتونین به اون کتاب رجوع کنین. ما اگه وقت داشتیم اون بحث رو هم وارد میشونیم، چون به هر حال بحث بانک معمولاً پایش پوله. خب پس کالا مصرفی و سرمایه‌ای، این کالای سرمایه‌ای. پول پس کالا نیست، پول یک اعتبار صرفه. پس بنابراین بازار، بازارهای مالی دو دسته تقسیم میشن، بازار پول و بازار سرمایه.
این میرم یه ماشین داشته باشم سرمایه هست؟
ماشین مصرفیه.
نه
مگه اینکه تاکسی باشه مثلا باش کرایه کشی بکنی یا آژانس باشه، اون وقت سرمایه من
میده بشه، میگن سرمایه. درسته؟
چیزی که در تولید یک کالا و خدمت به کار میره، تولید یک کالا یا خدمت، خدمت آژانسی یا تولید کفش، به اون دستگاه میگن چی؟ سرمایه. به اون ماشین آژانسیه میگن سرمایه. به اون دکون فروشنده میگن سرمایه.
سود میده یعنی یه منفعت.
بله ماهی. به هر حال بله.
خب ببین من نمیتونم که مثلا بیام یه دکان رو مثلا دارم، خب ارزم بزرگتون که اینو تبدیل پولش میکنم، خب اینم سرمایه حساب میشه. چه
یعنی چه دکان رو تبدیل به پول؟ وقتی پول شد میشه پول.
خب شما همونو دارید.
وقتی تبدیل به دکان شد میشه سرمایه. آیا دکان پوله؟ مثال میگم، حالا من سوال میپرسم، ماشین پوله یا نه؟ پول میتونه ماشین بشه. پول یک معیار ارزشیه که خیلی راحت میتونه به هر کالایی خاص تبدیل بشه. یک معیار ارزش مشترکه، یک معیار، چون معیار ارزش مشترکه راحت میتونه موبایل بشه، میتونه لپتاپ بشه، میتونه دکون بشه، میتونه ماشین بشه، خیلی راحت میتونه تبدیل به کالا بشه، اما خودش کالا نیست. اینم یه انحرافه که توی اقتصاد متعارف به وجود اومد که پول و ماهیت کالایی براش حساب کردن، و تو اقتصاد اسلامی چون ما قبول نداریم میگیم فقط تو بازار پول عقد قرض فقط میتونه باشه، اونم به صورت غیر انتفاعی. اونا میگن نه، میشه پول خرید و فروش.
دلار هم سرمایه حساب.
دلار کجا؟ خارج یا ایران؟
ایران.
ببینید توی پول یک کشور خارجی توی کشور دیگه حکم پول دیگه نداره، حکم کالا پیدا میکنه. چرا؟ چون جانشین کالاها نمیتونه بشه. حالا این دیگه میره تو بحث پول. بحث پول خودش بحث ریشه داریه. ما اصلا مثلا تقریبا 4-5 جلسه بعد وقتا تو دانشگاه بحث پول رو مطرح میکنیم. لذا الان ما بخوایم هی تمام سوالات و دغدغه‌های شما، مثلا حتی بحثای مثلی و قیمی بودن، زمان پول، کالا بودن پول، سرمایه بودن پول، پسنداز شدن پول، کنز پول، خیلی بحثا داره که میشه. ماهیت، خود ماهیت پول
چطورش،
ارزش پول، بعد تعریف پول، اصلا خود تعریف پول چیه، تعریف پول، مصادیق پول، انواع پول، بعد الان مثلا پولها، پول انواع پول، بعد روند تکاملی، خیلی بحثایی اصلا خودش
تو
اون کتاب پول اومده.
استاد رفشید ما یک کلاس موازی با این داریم،
پوله
نفشی سرمایه از این حرفا
بازار سرمایه
است.
آقای احمد علی یوسفی، خب ایشون محمد رضا یوسفی ربات. بله بله.
منظور که یک مدت درباره پول یک مختصر صحبت کرد.
حالا ما صحبت نمی‌کنیم.
حالا همین که ما الان من درباره کالا که میگی، اگه یا میگن الان علما به این علاوه سیا حواله سیا کالاست.
خب اینا فرق داره، مبحثش خیلی پیچیده. من خود من گرایشم توی دانشگاه رشته اقتصاد، من خودم گرایشم توی مثلا مقطع دکترا پول و بانک بوده، یعنی پول زیاد اونجا. هم پول یه مطلب خیلی پیچیده‌ای هم هست و واقعا هم باید روش کار بشه، کار فقهی هم خیلی داره، ولی چن به این سادگی نیست و بخوام من واردش بشیم از مباحث خودمون میمونیم. لذا من پیشنهاد دادم اول اون کتابو خیلی نازکم معرفی کردم که اون رو بخونیم بعد میام با هم یه بررسی. اون یه بحث اقتصادیه که شرایط اقتصادی چیست، اون یه بحثای دیگه است، ربطی به خود پول و شناخت پول نداره، اون به خاطر قوت اقتصادیه. خب من ببین، من پول رو تعریف میکنم، تعریف ماهیت پول. ببینید بذارید من الان اینو براتون بگم، حالا چون وارد پول شدین، ببینید کالاها برای چی شما یه کالا رو تقاضا میکنید؟ غالبا تقاضای آخری برای نیازه، درسته؟ نیاز به مصرف داریم، درسته؟ ما مصرفش کنیم. حالا کالاهای نهایی ما منظورمونه دیگه، به عنوان یک کالایی شما میخواید مصرف کن، چه نون میخواید؟ برای مصرف. چه سیب میخواید؟ برای مصرف. به هر حال پس بنابراین کالا دو تا چیز داره، یکی بحث نیازه مبادله‌ای درش هست که مبادله می‌کنه، یکی نیاز مصرفی درش، یعنی مصرف میشه. حالا میگه سراغ پول، این کالا. اما پول چی؟ پول شما برای چی میخواد؟
مصرف، کالا
میخواد.
دقت کن الان شما اومدی هم نگفته، شما اشکال داره. ببینید پول چیزیه که مصرفش در مبادله هست.
اینجا مصرف رو فقط خوردن میدانی؟
مصرفش در مبادله هست. نه دیگه، مثلا سیب و شما یه وقت برای مبادله میگیری مثل دلاله، یه وقت برای خوردن، عموماً عموم جامعه برای خوردن، تهش خوردن دیگه. سیب رو برای چی پس میگیری؟ سرکش کنی، آده خوبش هم سرکش هم بکنی، آخر میخواید به هر حال مصرف دیگه. مصرف یعنی چی؟
مصرف یعنی چی؟
یعنی اون راهی که اون کالا به شما اون لذت و لذتی که اون کالا میده.
مصرف یعنی شما استفاده ای از اون ببرید.
همون استفاده لذت خوردنی نیست که، همون یعنی استفاده ای که ببرید، همون منظورم
استفاده به اینه که
استفاده ای پول برخلاف کالاهای دیگه در مبادله است. خب دیگه پس بنابراین پول چیزیه که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله‌ای آن هست. یعنی اگه پولی یه دفعه دولت بگه آقا این پول دیگه به درد نمیخوره، قابل مبادله نیست، نمیشه باش مبادله کرد، یا عرف جامعه به این نتیجه برسه دیگه هیچ ارزشی برای مردم نداره. یعنی اما سیبا
سیب که خورد، این موشه سیب که خورد،
نه سیب سالم، پول سالم ما داریم. به این شما 10,000 تومانی بیشتر بشتی فردا به اعتبار ثابت شد دیگه، هیچ اصلا دیگه پول میام این دیگه پول پوله میره هرچه میام این دیگه پول
دیگه.
اما پس بنابراین پول چیه؟ پول چیه که ارزش مصرفیش در ارزش ما، یعنی استفاده ارزش به خاطر مبادله، به خاطر ارزش مبادله ایه. اما بقیه کالاها چی؟ سیب میتونم استفاده شخصیشون اصلا نمیخوام مبادله کنم، خب یه توصیف بردم تو خونم میشونم. یعنی حالا این بحث من نمیخواستم، فقط یه تیکه ای گفتم که بدونید خیلی بحثا به هم مرتبط هم هست. اما خب حالا ما اینجا اینها رو گفتیم برای اینکه بگیم نظام مالی، این نظام مالی که تو بازار سرمایه و پول میخواد تأمین مالی بکنه، نظام مالی اونجا یه تأمین مالی درش صورت میده. تأمین مالی به چه صورته؟ ببینید ما همیشه یه سری افرادی داریم که کمبود دارن، یه سری افرادی داریم که مازاد دارن، خب مازاد دارن، مازاد و عرضه، مال زیادی داره میخوادم عرضه کنه. این افراد چیا میتونن باشن؟ میتونه خانوار باشه، خانوارها باشن، مازاد دارن، میتونن دولت‌ها باشن، میتونن خارجی‌ها باشن، میتونن خارجی‌ها باشن. خب
از اون طرف یک سری افرادی هم هستن که چی دارن؟ کمبود دارن و تقاضا میکنن. اینا میتونن خانوارها باشن، میتونن دولت باشه، میتونه خارجی ها باشه، میتونه بنگاه ها باشه. تو هم بنگاه ها میتونن باشه، یعنی بنگاه های تولیدی که حالا یه جلب میشه خانوار. لذا اینجا یک بازار مالی یا نظام مالی شکل میگیره. این نظام مالی نظامیه که رابطه بین تقاضا کنندگان وجود و عرضه کنندگان وجود هست. رابطه بین تقاضا کنندگان وجود که کمبود وجود دارن و عرضه کنندگان وجود که مازاد وجود دارن برقرار میکنه. این رابطه میتونه رابطه مستقیم باشه رابطه مستقیم، یعنی اینا وجوهشون را عرضه میکنه، میاد به صورت مستقیم به اینها وجوهشون ارائه میشه. منتها اون جایی که مستقیما ارائه میشه شما یه سند میگیری از فرد دیگه، یا آقا من این 1,000,000 را دارم عرضه میکنم، مثلا دوست شما میاد یکی آقا 1,000,000 داری به من بدی؟ یا یه سندی به گواهی بده برای این که این 1,000,000 را من افراده به این یعنی اوراق مالی، یعنی ورقی که حاکی از اینه که شما یک مالی را به از دیگری میخواد. یا خیلی وقتا شما عرضه رو به این صورته که میگه خب پس منم شریک چیکار میخوایی بکنیم؟ یا میخوام خونه بسازم مثلا فلان 50,000,000 کندم، میگه خب منم راست 50,000,000 شریک، میگه خب در عوضش ببریم مثلا سهم از اون خونه به من بده، به این میگن سهام. لذا شما یا در قالب اوراق یا در قالب سهام این رابطه مستقیم برقرار میشه. پس این میشه یه قسم نظام مالی که به صورت مستقیم اون افرادی که عرضه وجود دارن با افرادی که تقاضای وجود دارن ارتباط برقرار میکنن. خود مستقیم یعنی بازار مستقیم شکل گیره. یه وقت بازار غیر مستقیم، این حالت دوم. تو غیر مستقیم این وجوه عده عرضه کنندگان میاد،
دوتا ارزاره
واسطه های مالی اینها میان و این وجوه را میرسونن به تقاضا کنندگان. بله
اوراق سهام ابزار مالی
هم. خب واسطه های مالی چی هست؟ واسطه مالی بنگاه هایی هستن که نقش واسطه گری رو برای این چرخه وجود چیکار میکنن؟ به عهده میگیرن. این واسطه های مالی عبارتن از چی؟ بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، تعاونی های اعتباری و کسانی که این کارها را انجام میدن. این کلن میشه یک نظام مالی و جریان وجود در این نظام مالی به این صورت میگیره. حالا اینا دیگه اینقدر. خب پس بازار مالی جاییه که تصمیمات تأمین مالی یعنی تقاضای وجود در برابر تصمیم‌های عرضه وجود قرار می‌گیره. مؤسساتی که محل تلاقی این عرضه و تقاضا هستن توی غیر مستقیمش بانک‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت اتحادیه‌های اعتباری و سایر نهادهای مالی که اینها میان و نقش واسطه‌گری مالی را بازی میکنه. یکی از اینها بانک ها هستن. خب حالا وارد خود بانک بشیم. ببینید ما در مورد بانک ها تقریبا از 2000 سال قبل از میلاد کارهای بانکی صورت میپذیره. اصلا شما حساب کنید ما
اون قدیم همون اول که اصل شکار و اینها بوده، یه فردی زیاد شکار میکرده، همسایش شکار گیرش نیومده، میومده و این شکار رو به اون همسایه میداد. حالا گاهی وقتا این شکار رو میداده به همسایه و بهش میگفته خب حالا فردا ممکنه ما شکار گیرمون نیار، در عوضش مثلا ماه بعد ما یه مرخصی میخوایم بریم با همسرمون، تو شکارمون را تأمین کن. این بحث عرضه و تقاضا به این صورت شکل میگرفته، یعنی بخوای مثلا اینجوری کنکاش کنی. خب حالا به مرور زمان بعد یه حرص و طمع بر میداشت که اینها را طرف مثلا احتیاج داشتن و بچهش هم گشنه بودن، شکارم گیر نمه، میگه حالا من یه شکار بهت میدم اما یک نصفی باید به هم پس بدی. بحث ربا و اینا از همون زمان به وجود اومد که بیشتر ناشی از حرص و طمعی بود که بعدن پیامبران الهی از حضرت آدم تا حضرت خاتم آمدن و ردش کردن. لذا روایات داریم که در هیچ یک از کتب، در همه کتب آسمانی ربا ممنوع شده، ربا ممنوع شده و حرام. چرا؟ چون ناشی از همون حرص و طمع انسان ها و سوء استفاده از این ها. ببینید اما به صورت منظم زمانی که پول ها به عرصه گذاشت، به صورت یک شیء خارجی به عنوان یک معیار ارزش مشترک آمد، تقریبا بحث بانک هم به وجود اومد. 2000 سال قبل از میلاد مثلا توی بابل اولین بانک هایی که بوده می اومدن و پول مردم را می گرفتن و این پول ها در بانک ها می مون به این صورت. حالا به انگیزهای مختلف هم مردم پول هاشون و اشیای به قول معروف گران قیمتش رو می فردن به اینها، حالا یا معابد، کلیساها، صرافها، دولتها و بانک های سنتی بوده. به چه انگیزهی؟ به انگیزه امانت داری. طرف میجید پول خونه باشه، خب دوز میزنه. قدیم پادشاهان هم اینجوری مثلا امنیت اینا نبوده، راحت دوزها میمدن. خب طرف پولش مازاد پولش رو سپرده بود به یک جایی که میدونست بعدن میتونه، معبدی که میتونست بعدن همین رو به مرور زمان این معابد، کلیساها، صرافها دیدن که این مازادها مثلا معمولا 20% 30%ش مردم میان دنبالش، بقیهش گروهی باقی میمونه. یعنی مردم همزمان نمیان همه رو بگیرن، معمولا 20% باقی میمونه. به این فکر افتادن که از این راه هم یه سودی ببرن، قرض میدادن اینها رو. اول تو فعالیت‌های خیرمندانه، نمیدونم خود معبد احتیاج به تعمیر داشت، از اونها خرج میکرد بعد جاش میگذاشت. بعدن دیدن خب میتونن یه سودی هم برای معبد و اینها بگیرن غیر از اون امانتداری که خب غالبا از این افراد پولش میگرفتن، گفتن مثلا ما میخوام سکه های شما یا زینتی شما نگه داریم، اینقدر پول امانتداری میگیریم. غیر از اون شروع کردن قرض ربوی هم رواج پیدا کرد. مثلا 2000 سال تو بابل، تو قانون حمورابی هم هست، تو بابل حتی تو گزارشاتی که تاریخی رسیده از 20% تا 43% نزول میگرفتن، یعنی ربا میگرفتن، سود میگرفتن. بعد ها مثلا تو یونان معابد داشتیم که همچی کارهایی میکردن، تو ایران قبل از حتی قبل از دوران هخامنشی و اینها حاکی اون چیزهایی که رسیده کسی چیزی بوده. تو چین 6 قرن قبل از میلاد مسیح یه همچین جریانی بوده، یعنی این جریان بانکداری، حالا نه به این روند فعلی یا انضباط فعلی اما به صورت خاص اون زمان انجام می شده. حالا اینها گفتم به این صورت منظم نبوده، اما شما اگه بخوای حساب کنی این سیستم بانکی اصلا سیستمیه که تاریخش تو قدیم داره. بعدها صراف ها، خب مثلا شما میرفتی صرافی پول دا میسپردی، یه سری افرادی به اسم صراف به وجود اومدن. شما فکر کنید اولین صرافی ها تقریبا تو جنوب ایران بوده، یه منطقه به اسم سیراف هست، منطقه سیراف تو جنوب استان بوشهر فکر کنم باشه، که مشهوره به تو کوه یه چیزهایی کندن مثل قبره سنگ سنگ، که اینا باستان شنا قدیم فکر کردن قبرای دست جمعیه، الان میگن اینها حفره هایی برای این بوده که منطقه‌ای بوده که چشمه و رودخونه نداشته، فصلایی که آب بارون میمده کنار دریاچه بوده، کنار همین خلیج فارس و اینهاست، باران که میومده تو اینا حوضچه های طبیعی تشکیل شده برای حفظ آب مصرف سالشون. خیلی زیاد هم هست، یعنی شما بزنین سیراف سرچ کنین قشنگ اون به عنوان. بعد اینها شغلش هم این بوده، چون بازرگان ها از هند و روم و چین و اینها میمدن اینجا پهلو میگرفتن، بیشتر شغلشون چنج پول بوده، تبدیل پول بوده، به مرور زمان قرض هم میدادن، برای همین لغت صراف از این سیراف گرفته شد، از همین شهر سیراف، چون اکثر کارهای صراف میکردن از اونجا تو زمان هخامنشی ها هم بوده رواج پیدا کرد. و بعد این صراف ها در مقابل پولی که از مردم به عنوان امانت میگرفتن رسید میدادن. خیلی از این صرافی ها مثلا خودش این شهر بوده، پسرمون شهر دیگه بوده، این رسید ها بیش هم دیگه معتبر بوده، طرف تاجر میگفته خب من اینجا بیام رسید رو پولش کنم ببرم اون شهر، تو را ممکن دوز بزنه اما رسید رو میشه یه جای قایمش کرد، لایه پته لباسی جایی مثلا یه جای قایمش کرد بود اون شهر، رابط میرفتن شهر دیگه تحویل میگرفتن. خب این رابطه ای شد که مثلا یه همچین کارهایی هم میکرد، به مورد میرفت شهر دیگه میخواست خرید کنه، پارچه بخره، پارچه مثلا میرفت چین میخواست ابریشم بخره، تو چین میرفت همه صرافی پول بهش میداد، خیلی وقتا مستقیما میرفت همه همون تاجر ابریشم میگه آقا ببین من این سفترم و این پته صرافی هم دارم، میخوای برم از صرافی پول بگیرم برات بیام، میخوای همینا تو قبول کن، چه کاریه من برم و بیام، تو هم بعد دوباره میخوای بذاری همونجا، اون میگه خب همین پته رو بده. کم کم این پته ها وسیله ای شد برای مبادله و به عنوان یه چیز دیگه صراف ها دیگه تقریبا میدیدن غیر از 10% تپولی که میمده ازشون میگرفتن بقیه پته هاشون تو بازار بود که مبادله میشد، اونم بسته به این بود که صراف چقدر مثلا خاندان اسپانیایی بودن توی آمریکا که اینها خیلی سکه هاشون ارزشمند بود، صرافی بزرگی که بعدا اسم دلار از اونها گرفتی شد، خاندان دلار، بعدا اون سکه هاشون کم کم اسمش اومد رو پول آمریکا، یا مثلا پوند که پول انگلستانه به عنوان مثلا یک واحدی واحد وزنم هست، یعنی همون واحد نقره بوده که بعدا به پوند انگلیس، کم کم پول انگلیس هم همون اسم همون واحده. به هر حال اینها اومدن و کم کم پول بانک به این صورت رواج پیدا کرد. خود واژه بانک و تقریبا از سال 1171 تو ونیز اولی مؤسسه مالی زده شد به صورت خاص که همین کارهای بعدن تو بارسلونا 1401، بعد از اون آمستردام 1609 که بانک آمستردام شد، بانک انگلستان 1694 و نخستین بانک مدرن به شکل امروزی 1716 به نام بانک فرانسه که 1716 زد 1720 ورشکست شد. آره. اکثر این بانک ها هم ورشکست شدن، یعنی بعد از 20 سال ورشکست شدن. ورشکست شدن این بانک این بود که اول خصوصی بود، بعد دولت اومد این سهامش رو خریداری کرد، بعد سهامش رو فروخت تو بازار، بعد از فروش دولت سهامش رو که قسمت قابل ملاحظه ای بود یه دفعه عرضه زیاد سهامش قیمتش رو افتاد، نتونست بدهیاشو متقبل کنه و شکست شد، مردم هم ریختن پول نداشت بده، دیگه تمام شد، چون معمولا بانک ها بیشتر از موجودیشون فعالیت میکنن. حالا اینم یه بحث. خود واژه به اسم بانک یا بانک یه واژه آلمانیه که این واژه بانک در اصل به تو معناست یکی دکه‌ای که معمولاً صراف‌های قدیم برای مبادلات پولی می‌زدن، یکی هم به معنای نیمکت بوده، یه نیمکتی که یه روپوش سبزی می‌زدن و بانکدارای مثلا دوره رنسانس بیشتر دم دریاها صرافا می‌مدن و همونجا یه شعبه صرافی یه نیمکتی می‌مد، چهار تا مأمورم محافظشون بود، همونجا دم دریا بازرگانا می‌مدن دیگه نمی‌خواست داخل شهر بشن چون مثلا معطل بشن یا اینها براشون مطلوبیت داشت زودتر به پول برسن. این جریان بود. بنابراین بانک واژه بانک هم از این گرفته شده، یعنی در از همون نیمکت صرافی بود. ما خیلی عقب افتادیم. خب شما هم خسته نباشید. الله ناش این بحثا رو بدیم خودتون بخونی. آره حالا اینا بعد توضیح میدیم، جلسه آینده توضیح میدیم براتون. بر محمد آل محمد صلوات. خسته نباشید. فایل ها رو فعلا روی این صفحه هست، میتونیم بعدم بردیم. یکی از دوستان که نماینده هست اینا رو بگیره بذاره تو کانال. آره آقای علوی اینجا هست، برداریم. خدا آقای علوی میذارن. باش. خب
ما قبلا خودم فلاش میوردیم میگرفتیم میریختیم، فلاش نیوردیم فکر نمیکردیم.